در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بار الها بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده و مهربان. به یکایک که شما دوستان خوبم سلام میکنم. ما برنامه‌مون رو معمولا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم و امروز با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس. خب سلامی هم عرض میکنم به کارشناس محترم روزهای چهارشنبه برنامه سمت خدا، سرکار خانم نیچی زاده. سلام.
سلام به شما و به همه خوبانی که امروز روز اول مهر رو با تمام مهربانی شروع کردن. همه بچه‌هایی که امروز جشن شکوفه ها رو رفتن و الان برگشتن خونه ها، همه دوستای خوبمون که تو دانشگاه قبول شدن و به نوعی در حقیقت ترم اولی حساب میشن، همه کسایی که با ماه مهر حرکت جدیدی رو توی زندگیشون دارن شروع میکنن و همه اونایی که یه جورایی با مهربانی کردن با خودشون و دیگران مهر رو به خونه هاشون آوردن.
خیلی متشکرم. از چند جلسه قبل تا به الان ما داریم بررسی میکنیم که یک خانواده دینی و با معرفت و با رعایت احکام و موازین شرعی، با اخلاق و با آداب چگونه شکل میگیره و چگونه پیش میره. خانواده مد نظر ما هفته گذشته صاحب فرزندی شدند و بررسی کردیم، پا به پای مادر پیش رفتیم که چگونه از تولد تا 2 سالگی باید با فرزندش کنار بیاد. این جلسه اختصاص داره به دوره اول کودکی، یعنی اونچه که ما بهش میگیم 7 سال اول و به تعبیری دوره سیادت فرزند هست. به قول عزیزی و بزرگی که دیروز من باشون گفتگو میکردم، گفتند به لحاظ روانشناسی 3 دوره رو در نظر میگیرن برای تربیت فرزند. در دوره اول فرزند سیادت مطلق داره، یعنی آقایی و سروری، هرچه اون میگه ما میگیم چشم. در دوره دوم برعکس میشه و هرچه که پدر و مادر میگن فرزند میگه چشم، و در دوره سوم هر کدوم به نظر اون یکی احترام میگذاره. خب ما داریم دوره اول رو بررسی میکنیم. از زبان کارشناس محترمون میخوایم بشنویم که در این دوره، یعنی 2 سال تا 7 سال، با کودک چه برخوردی داشته باشیم، چگونه مادر و پدر همپای او باشند تا یک تربیت دینی، معرفتی، با اخلاق و با کرامت برای او به یادگار بگذارن. از هر جای بحث که صلاح میدونید شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسات گذشته در حقیقت رفتیم سراغ بچه هایی که در دوره شیرخارگی و دوره نوزادیشون دارن با تمام عشق و عاطفه مادر به اون رشد عاطفی خودشون و رشد جسمی خودشون میرسن و اشاره کردیم به بچه هایی که زیاد جیغ میزنن. اجازه بدین که اینجا بگیم بچه هایی که خیلی شیطونن، همون بچه‌هایی که گاهی اوقات در نظر پزشکی به عنوان بچه‌های بیش فعال هم محسوب میشن،
هایپر اکتیو بشن.
دقیقاً بچه‌هایی که از دیوار راست بالا میرن، معمولاً توی فاصله زمانی بسیار کوتاه خیلی راحت میتونن همه چی رو به هم بزنن. قدرت فراگیریشون خوبه اما تمرکز خوبی معمولاً ندارن و به خاطر همین خانواده ترجیح میده که احیاناً رفت و آمدش رو با دیگران کم بکنه و یواش یواش حالت انزوا به خودش میگیره. بچه های شیطون فکر میکنم تو این دوره خیلی زیاد ترن. اگر احیانا دوستان به اطرافیان خودشون نگاه کنن میبینن بچه هایی که شیطنت بیش از اندازه دارن تعدادشون زیاد شده، قبلا اینقدر نبود.
خب.
بررسی هایی رو که من میکردم، هم بررسی های در حقیقت علم پزشکی و هم تغذیه، در مورد اینکه چرا یه همچین چیزی رخ میده و چی کار باید کرد که این بچه ها بتونن یه رشد خوب و متناسب داشته باشن. یکی از مشکلات امروز ما این هستش که نوع تغذیه‌مون از تغذیه طبیعی و سالم در حقیقت فاصله گرفته. امروز معمولاً یه بچه 3-4 ساله رو وقتی بخوان براش خوراکی بگیرن، خان مزموزاده، معمولاً براش چی می‌خرن؟
پفک می‌گیرن.
بعدش
چیپس می‌گیرن.
بعد
نمی‌تونم از بچه‌ها بپرسین.
دقیقاً.
اول خوراکی‌های مقوی.
انواع خوراکی‌هایی که فراوری شده و آماده است، بسته‌بندی‌های قشنگی داره و به خاطر اینکه بتونه زمان طولانی سالم بمونه، مواد نگهدارنده بهش زدن. دو تا چیزی که در حقیقت شیطنت زیاد بچه‌ها یا اون بیش فعالیشون تأثیر ویژه داره، رنگ‌های خوراکی شیمیایی و در حقیقت مواد نگهدارنده مواد غذایی هستش که ما در اختیار بچه‌ها می‌ذاریم، جدای از اینکه آیا مثلا اون چیپس و پفک اصلا شرایط بهداشتی مناسبی رو داره که بتونن حتی بزرگسالان هم استفاده بکنن یا نه. ما نمی‌خوایم بگیم که اینا رو کامل میشه حذف کرد امروز، اما میشه کمتر کرد. در حقیقت شکلات و شیرینی و این دو موردی که گفتیم، یعنی مواد غذایی آماده‌ای که بسته‌بندی شده است، اینها جزء اون چیزاییه که باید برای بچه‌هایی که خیلی شیطونن ما به حداقل برسونیم. در حقیقت رژیم غذایی مناسبی رو توی خونه و خانواده داشته باشیم. گاهی اوقات توی ماه چرا همه میتونن در حقیقت از این مواد غذایی که حلال هست اما یه مقداری هم ضرر داره استفاده کنن. این فرصت باید
جایگزینش بشه.
جایگزینش تنقلات مناسب و سالم. در درجه اول میوه. میوه ها خصوصا میوه هایی که میزان در حقیقت حجم خوبی از فیبر رو داره و میتونه بچه ها رو در حقیقت با نشاط بکنه و قدرت تمرکز اونها رو بالا ببره. گاهی اوقات افراد اینها رو هضم میکنن و بعد انواع مغز ها رو میگذارن، مثلا مغز پسته، بادوم، حتی بادوم زمینی های آماده، کنجد های آماده هم میتونه این آسیب رو داشته باشه. طبق بعضی از تحقیقات حتی بادوم زمینی و کنجد میتونه به بلوغ زودرس بچه‌ها کمک بکنه. یعنی ما در حقیقت داریم بچه‌ها رو دچار مشکل میکنیم، فکر میکنیم که داریم یه تغذیه خوب بهشون میدیم، اینهایی که به خصوص فراوری شده است. اینها رو باید به حد اقل ممکن برسونیم. من بارها دیدم مثلا وقتی یه بچه 2-3 ساله، حالا بهش یه تعداد خیلی کمی مثلا پفک دادن، بعد برای اینکه این بچه سرگرم میشه، بعد از اینکه این پفک ها رو خوردن میدونید چیکار میکنن؟ معمولا اون پاکت خالیشو میدن دست بچه باش بازی کنه، چون زرق و برق داره و بچه خوشش میاد. و میدونید چه بلای بدی سر این بچه میاد؟
چه بلایی؟ از چه
اون بلای؟ در حقیقت محفظه‌ای که قرار بوده تبادل انواع نور و انرژی رو نسبت مواد نگهدارنده حفظ بکنه، از سرب مقدار زیادی سرب تشکیل شده و این بچه به راحتی تو دست خودش مچاله میکنه، دستشو به دهنش میذاره و اون کاغذ تو دهنش میبره. یعنی ما به راحتی امکان آلودگی بچه رو به سرب فراهم کردیم. من از دوستان خوبمون خواهش میکنم نسبت به دادن این خوراکی‌ها و نسبت به اینکه در حقیقت از پاکت این خوراکی‌ها در اختیار بچه‌ها بگذارن، حتما خودداری کنن، چون مشکلات جدی رو میتونه برای بحث تنفس و برای بحث هوش بچه‌ها ایجاد بکنه. خب اجازه بدین از این مسئله عبور بکنم، فقط می‌خواستم به معنی یه نکته دوستان مد نظر داشته باشن و بررسی‌های جدی‌تری رو داشته باشن، هم با پزشک مخصوص فرزندشون و هم پژوهش‌هایی در کتاب‌های تحقیقی تو این زمینه هست. اما در مورد اینکه بچه‌هایی که زیاد گریه می‌کنن، بچه‌ای که گریه می‌کنه ما چیکارش باید بکنیم؟ به خصوص پدر و مادرایی که بچه اولشون هست، خیلی وقتا کلافه میشن. یعنی گاهی اوقات یه بچه می‌بینید که همه رو مثلا 5-6 نفر بزرگتر خونه رو همه رو سر پا کرده، همه دنبال اینن که چیکار کنن این بچه آروم بشه. و مدهای جدیدی برای خوابوندن بچه‌ها، مثلا گاهی اوقات من می‌بینم که بعضی از پدر و مادرها میگن ما برای اینکه بچه‌مون بخوابه مجبوریم که شبا بچه رو ببریم با ماشین بگردونیمش، بعد مثلا یه نیم ساعتی تو شهر بچرخه، بعد این حالش خوب میشه میاد بگیره میخوابه.
خب تکنولوژی دیگه پیشرفت می‌کنه.
در حقیقت این نشون دهنده یه خلأه. ببینید ما توی گریه بچه‌ها باید دو سه تا نکته رو دقت کنیم. توی 2 ماه اول که بچه به دنیا میاد، خوب، بدون استثنا باید خیلی جدی و حساس باشیم، چون در اون موقعیت بچه نیازهاش خیلی جدیه و احیانا کم توجهی ما خدایی نکرده میتونه آسیب جدی به بچه بزنه. اما بعد از اون یواش یواش مادران معمولا دیگه گریه های بچه هاشون میتونن تشخیص بدن که این بچه برای چی داره گریه میکنه. بد نیست نکترم بگم که گریه های بچه ها رو توی یه مهد کودک ضبط کردن و بعد به پدر و مادرها جداگانه نشون دادن، به پدر و مادر هر بچه‌ای گریه خودش رو نشون دادن. به پدرها وقتی که گفتن فکر میکنید بچه‌تون برای چی داره گریه میکنه، گریهش نشونه چیه، بدون استثنا گفتن خب معلومه مامانش رو میخواد. اما وقتی که به مادرها نشون دادن، مادرها بالای 70% تونستن تشخیص بدن که گریه بچه‌شون به خاطر چیه. جاشو خیس کرده، گشنشه، خوابش میاد، کلافه شده، گرمشه. این در حقیقت
دلش برای پدرش تنگ شده.
بله بله. این در حقیقت اون اختلاف نظریه که گاهی اوقات حتی توی بحث تربیت بچه‌ها پدر و مادر رو دچار چالش میکنه. یعنی وقتی بچه گریه میکنه، پدر مثلا صدا میکنه مادر رو، میگه که خانم خب این بچه شما رو میخواد دیگه، چرا به این بچه، به داد این بچه نمیرسی. هرچی هم مثلا مادر بگه که خب این سیره فقط میخواد بخوابه، اگه میشه شما اینو بخوابونیش. نه خانم، من که نمیتونم بخوابونم، شما باید بخوابونید. ما میخوایم این نکته رو دقت بیشتری بدیم به دوستان که بچه به نیاز به آغوش و نوازش والدین هر دو رو داره، هم مادر و هم پدر. طبیعتا نیازش به مادر خیلی بیشتره، به خاطر اینکه انس 9 ماهه او در رحم مادر این زمینه رو فراهم کرده که عضوی از بدن مادر باشه. ولی ارتباط عاطفی ویژه‌اش و اون رابطه ژنتیکیش با پدر هم این ارتباط باید بیشتر تازه تقویت بشه. این امکان باید کاملا فراهم بشه. بچه‌هایی که معمولا کم نوازش میشن، حلقه‌های عاطفی ویژه‌ای رو پیدا میکنن و این بچه‌ای که در حقیقت نتونه اون نوازش‌های کلامی، نوازش‌های لمسی و نوازش‌های رفتاری رو دریافت کنه، بعداً یواش یواش دچار مشکلاتی میشه در بزرگسالی خودش به اسم کودک صفتی. یعنی آدمای بزرگ که بچه بازی از خودشون در میارن، اصطلاحاً بزرگ، دانشجو، کارمند، شاغل در یه شغل ویژه است، خودش پدر یا مادره، اما این بچه ها قهر میکنه، این بچه ها خودش رو لوس میکنه، این بچه ها فوق‌العاده سریع زود رنج میشه. یعنی اون ویژگی های کودکیش تو بزرگسالی خودش رو نشون میده. همینجا من وارد یه بحث جدی دیگه ای میخوام بشم، اونم بحث بازیه. خب بازی برای بچه‌ها فکر می‌کنم خانم معصوم زاده چقدر مهم باشه برای بچه‌های پیش‌دبستان قبل از اینکه برن.
شما در واقع تضاد خوبی به کار بردید، گفتید بحث جدی بازی رو می‌خواید مطرح بکنین، یعنی انقدر بازی کردن برای بچه مهم هست که به عنوان یک مبحث جدی روانشناسی دارید مطرحش می‌کنید.
دقیقاً.
چه اندازه، چه ساعتی، با چه کسانی باید بازی کنه، چه بازی‌هایی باید انجام بده؟
این خیلی خوبه. من از دوستانمون خواهش می‌کنم حتما به کتاب‌فروشی‌های خوبی که الان در سطح شهر هست سر بزنن. حتی من کتابچه‌هایی رو می‌دیدم مثلا کودک با بازی کردن با کودکانی که در سن نوزادی هستن، 100 بازی با نوزاد. آدم فکر می‌کنه واقعا با یه نوزاد چجوری میشه بازی کرد؟ غیر از نشون دادن بعضی حجم‌ها یا بعضی صداها چه کار ویژه‌ای میشه کرد؟ خیلی کارهای قشنگ و ساده‌ای رو یاد داده بود. من می‌خوام که پدر و مادرها و کسانی که مسئولیت بچه‌ها رو دارن، چه مربیان در مهد کودک‌ها، چه پدر بزرگا و مادر بزرگای خوبی که گاهی اوقات مجبورن و موظف میشن که بچه‌ها رو نگه دارن، حتما تو این زمینه مقداری مهارت‌های خودشون رو باید بیشتر بالا ببرن. تلقی به این که بچه‌ها معمولاً به بازی بیشتر از هر چیز دیگه احتیاج دارن. اگه دقت بکنید بچه‌های 5-6 ساله حاضرن گشنگی بکشن ولی بازی کنن. دوست. یعنی یادش میره که گرسنه است، بعد میاد میگه مامان من خیلی گشنمه. خب تا حالا داشتی بازی میکردی؟ خب آخه داشتیم بازی میکردیم. یعنی اصلا متوجه نمیشه که گرسنه شده. بازی برای بچه‌ها شرط پیدا کردن تمام اون رشد‌های فکری، روحی و معنویشونه. به همین دلیله که اهل بیت ما یاد دادن که 7 سال اول زندگی بچه‌ها دوره‌ای هستش که باید بچه‌ها سروری کنن. سروریشون به معنی این که بازی باید همه زندگیشون باشه. یعنی اگر من میخوام به او آداب معاشرت رو یاد بدم، باید با بازی یاد بدم. نباید سر کلاس بنشونمش، نباید براش سی دی بذارم، نباید در حقیقت ببرمش بگم من میخوام بذارمش مهد کودک، بچه‌م اجتماعی شه. ما معتقدیم اینا جزء اشتباهات بزرگیه که حتی گاهی اوقات من میبینم مادرهای خانه‌دار هم به این سمت کشیده میشن، تبدیل شده به یک مد فرهنگی که اگه میخوای بچت خوب بار بیاد قبل از مدرسه حتما بچتو بفرست مهد کودک. لازم نیست مهد کودک فقط مال مادرایی باشه که میرن سر کار. مهد کودک به عنوان یک اضطرار امروزی قابل بحثه که چه مهد کودکی مناسبه و من آیا واقعا میتونم بچه‌مو به هر مهد کودکی بسپرم یا در چه مواقعی این ضرورت واقعا باید عمل بشه. اما این که من فکر کنم که این امکان رو دارم که بچه‌م رو اجتماعی بار بیارم ولی بگم نه مهد کودک یه وسیله خیلی جدیه و من اگه بچه‌م مهد کودک نذارم بچه‌م دچار مشکل شده. یکی از اشتباهات بزرگه. من اجازه بدید اینجا از یه زن و شوهر آمریکایی نام ببرم که هر دو روانشناسن و در حقیقت کلینیکی کار میکنن، به اسم خانم امی هریس و آقای تامس هریس.
بله.
دو تا کتاب از این دو نفر تو کشور ما چاپ شده و خوشبختانه فکر میکنم بالای 30 بار تجدید چاپ شده. من معمولا تعمد دارم که تو برنامه سمت خدا از روانشناس‌های غربی رفرنس‌های خیلی مستقیم ارائه نکنم، ولی اینجا دلیل دارم که این اشاره رو کردم.
بفرمایید.
این زن و شوهر آمریکایی میگن که تا سن مدرسه رفتن بچه‌ها حتما بچه باید لحظات خودش رو با یکی از دو والد تقسیم کنه، یعنی یا باید با پدرش باشه یا با مادرش. به عنوان دو نفری که دارن رو بحثای روانشناسی به صورت کلینیکال و جدی کار میکنن و صاحب مکتب روانشناسی هن توی دنیا و حرفشون قابل تأمله، من این نکته رو از این جهت گفتم که دوستان خوبمون که مهد کودک رو به عنوان یه ضرورت قطعی جدی میبینن یه کمی تأمل کنن، یه کمی توقف کنن، دوباره نگاه کنن. حالا چرا این نکته رو گفتم؟ چون اگر که بگم دوستان خوبمون برگردید به یه شخصیت خیلی بزرگ که یه دنیا فقه و فلسفه و عرفان در وجودش خلاصه شده و همه اینها رو اساره و گلاب کرده، توی بحث تربیت کودک به ما میگه که اگر بچه‌هاتون رو بسپرید به مهد کودک، بچه دوچار انواع گره‌های روحی و عاطفی میشه. تا اونجایی که میتونید بچه‌تون رو نفرستید مهد کودک، و اون کسی نیست جز حضرت امام رحمت الله علیه. ایشون خیلی جدی در مقابل گسترش مهد کودک‌ها بحث جدی دارن. اما اگر اول من میگفتم حضرت امام اینو گفتن، خیلی از دوستای خوبمون که پای گیرنده هاشون بودن میگفتن خب حضرت امام حالا گفتن، خیلی هم عزیزن، ولی حالا ایشون که تخصص نداشتن تو این زمینه. برای همین من اول نظر دو تا کارشناس متخصص رو اونم توی ینگ دنیا گفتم که یک کمی حواسمون جمع میشه. فکر نکنیم که همیشه خوش است که حسن دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اگه بقیه بگن خیلی خوبه، اما اگه کسی به عنوان یک اندیشمند صاحب فکر و درایت به ما بگه، ما شک بکنیم، بگیم حالا یه چیزی گفتن عیبی نداره، ما خیلی دوستشون داریم ولی عمل نمی‌کنیم.
خب من این فرض رو یا تئوری رو هم از شما از دو نگاه مختلف که گفتید قبول می‌کنم، اما خودم رو می‌ذارم در جایگاه مادری که سر کار میره و موقعیتش به گونه ایست که نمیتونه فرزند خودش رو پیشواش نگه داره، اون باید چی کار بکنه؟
این خیلی خوبه. من به این مادرهای خوبمون، من چون خودم در حقیقت کارمند هستم و کار اداری میکنم، میدونم که گاهی اوقات ضرورته، اما من به خیلی از مادرهای خوبمون میگم که جدای از مسئله اقتصادی که فکر میکنید اولویتیه که و گاهی اوقات اینطور هست، واقعا یه خلای اقتصادی وجود داره تو زندگی، گاهی اوقات نه، توانمندی ویژه شماست که این نیاز رو ایجاد کرده که شما حضور اجتماعی و شغلی داشته باشید. گاهی اوقات هم ضرورت‌های دیگه. همه اینا رو بذارید پشت در، به هیچ کسی هم کاری نداشته باشید. یه بار خونه تکونی کنید دلتونو. خودتون و خودتون و خودتون باشید. ببینید واقعاً آیا میتونید برای بچه‌تون فقط تا سن دبستانش، تا وقتی که بره مدرسه، حاضرید تو این مدت شغلتون رو جز شغل‌های دوستدار خانواده انتخاب کنید؟ یعنی مثلا توی خونه باشید کار ترجمه انجام بدید، توی خونه باشید از ساعت‌هایی که بچه‌تون می‌خوابه یا سرگرمی داره یا امکان این هستش که شما همونجور که به کار خونه می‌رسید یه سری کارهای علمی فکری و کارهای هنرهای دستی بپردازید.
ولی ادارات اینو قبول نمی‌کنن.
ببینید من فکر می‌کنم بحث دولت الکترونیک اگه واقعاً نگاه جدی رو به فرهنگ دینی و فرهنگ خانواده محوری داشته باشه باید بازنگری کنه. ما مشکلمون این هستش که فکر می‌کنیم همیشه باید جامعه و دولت حرکت کنه. گاهی اوقات باید از روش رابنداز و جابنداز استفاده کنیم. یعنی من مکلف در مقابل خودم و بچه‌هام هستم. تا دولت و احیانا قوانین مجلس فکر کنن بچه من دیگه خودش بچه دار شده، زمانو از دست دادم و جایی برای جبرانش نیست. من فکر میکنم که درصد قابل توجهی از خانوم ها، یه نکته خیلی قشنگی رو مطالعه میکردم، میدم که خانوم هایی که مجبورن بخش قابل توجهی از حقوقشونو، گاهی بیش از نیمی از حقوقشون رو بدن برای مهد کودک بچه‌هاشون.
خب
انگیزه‌شون فوق‌العاده کم میشه برای اینکه دیگه سر کار برن. چون میگن یعنی چی؟ من دارم این همه زحمت میکشم، حالا کل این پولو دارم میدم برای مهد کودک، یه روز تش مونده بونم برای خوراکی و برای چند تا پوشاکه. خب برای چی من دارم پس این همه خودم رو زحمت میدم؟
بمونم با بچه خودم بیشتر بله. حرف بزنم.
من اینجا توصیه میکنم دوستان خوبمون که فکر میکنن که ما واقعیت‌های دنیای مدرن رو ندیده گرفتیم داریم این حرفو میزنیم، ازشون خواهش میکنم یه کتابی رو که من اتفاقا امروز نیاوردم با خودم، کتابی به اسم غریزه مادری، غریزه مادری، کتاب لاتین هستش و ترجمهش رو در حقیقت نشر معارف انجام داده. کتاب خیلی خوبیه که میگه تو دنیای غرب چجوری مادرها دوباره دارن برمیگردن به سمت اینکه ما باید تو خونه باشیم. تو آمریکا اگر اشتباه نکنم بالای 70% از خانم‌هایی که کارمندن اعلام کردن که ما ترجیح میدیم که تو خونه بچه‌هامون رو بزرگ کنیم. ببینید من مخصوصا از آمریکا مثال میارم به خاطر اینکه ما تلقیمون هستش که آمریکا یه تمدنی داره و اون تمدن داره دستاوردش رو تو کل دنیا منتشر میکنه. دیگران رو به اجبار یا به خواست خودشون داره به این سمت حرکت میده. خب پس یک مرحله اول، من به عنوان یه خانم کارمند که بچه زیر سن دبستان دارم یه بار با خودم حلاجی کنم واقعا چقدر جامعه به شغل من احتیاج داره، واقعا چقدر من میتونم این درآمدی رو که دارم توی صرفه‌جویی هم توی زندگی به دست بیارم، واقعا چقدر من میتونم توی بودنم توی خونه بعضی از توانمندی‌های علمی فکری روحی و هنرهای خودم رو رشد بدم. ببینم اگر این امکان پذیره حداقل برای چند سال به بچه‌م این فرصت رو بدم. من گاهی اوقات به دوستان خوبمون تو مهارت‌های تربیت فرزند اینو میگم 6 سال وقت بگذارید، 60 سال گارانتی کنید. بچه شما اگر 6 سال، البته به شرطی که شما عزت نفس داشته باشی، اگر مادری توی خونه باشه مدام وقتشو با تلفن و با انواع کلاس‌های مختلفی که خیلی احیانا بهش کمک نمی‌کنه، رفتن به پاساژ و اینور و اونور، رفتن به انواع مهمونی‌ها داره تلف می‌کنه، خب این مادر همون بره سر کار شاید بهتر باشه.
خب نظرتون در مورد این چیه که مادر بره سر کار شرایطی باشه که بچه رو با خودش ببره، حالا یا مهد خیلی نزدیکه میتونه خیلی سر بزنه، فاصله دور بودن فرزند از مادر کمه، یا یعنی اینکه اصلا مستقیما با خودش تو محل کار موقعیت رو فرض کنیم که میتونه با خودش ببره سر کار؟
امکان پذیره ولی اون فرضیه که برای چند درصد از مردم کشور ما امکان پذیره، شاید کمتر از 3%. بذاری من مرحله به مرحله جلو میرم. پس یه بار کاملا بررسی کنم شرایط شخصی خودم و خانوادم رو بله. ببینم که آیا حاضرم برای 6 سال توانمندی هام رو به شکل دیگه ای افزایش بدم، خروجی های ویژه ای داشته باشم برای رشد خودم و رشد جامعه، اما این رو توی خونه بیشترین وقت رو بگذارم و کمک کنم به این که بچه من با انواع بازی هایی که من با او دارم و کمکش میکنم برای رشدش بتونه در یه امنیت بالای عاطفی رشد پیدا کنه، و بعد از که بچه‌م مدرسه رو شد من با او دوباره حرکت جدیدم و برای ادامه تحصیلم و برای کارم شروع کنم. الان متاسفانه توی کشورهای اروپایی هست و متاسفانه توی کشور ما نیست، خوشبختانه اونجا هست اینجا نیست. مادرها از بعد از اینکه بچه دار میشن تا سن دبستان استعفا میدن از کارشون و پذیرفته شده است. اگر خانم امروز استعفا بده 10 نفر دیگه جاشو میگیرن و دیگه به دست آوردن اون موقعیت شغلی براش فوق‌العاده سخت میشه. اما من میدیدم تو این یکی دو سال اخیر که تعدیل نیرو بود بارها مادرهای خوبی رو دیدم که گفتن برامون خیلی سخت بود، حداقل تو یکی دو ماه اولی که رفتیم خونه نشستیم خیلی برامون سخت بود، حتی یه جوری توهین به خودمون حساب کردیم که
اون شدن از فضای کار
دقیقاً، اما بعدن حس کردیم که چقدر زندگی راحت‌تر و شیرین‌تر می‌گذره وقتی که ما میتونیم به خواسته های خودمون و اعضای خانواده به راحتی با آرامش بدون اضطراب بدون فرسودگی جسمی برسیم. خب فرض دوم، نه امکان پذیر نیست خانم نیچه، این پیشنهادی که شما دارید میدید برای ما امکان پذیر نیست. ما شرایط خانوادگیمون، شرایط اقتصادیمون، شرایط شغلی من به من اجازه نمیده که من راحت بیام تو خونه بشینم و نتونستم برنامه‌ام طوری تنظیم بکنم. الان هم بچه کوچکی رو دارم و هم مشغول به کارم، چیکار باید بکنم؟ پیشنهاد ما اینه تا اونجایی که میتونید ساعت کاریتون رو کم کنید، ساعت بیرون بودنتون رو، و ساعت بعضی از کارهاتون رو توی خونه ولی زمانی که در حقیقت سایر افراد خانواده به شما احتیاج ندارن، از بعضی از ساعت‌های استراحت خودتون، مثلا همون زمان بین طلوعین که خیلی تاکید شده که ما بیدار باشیم، معمولا اون زمان سرعت کار و برکت کار فوق‌العاده زیاده، بعضی از زمان‌های استراحت رو من اختصاص بدم به این کار. 3 حتما وقتی که من بیرون از خونه هستم سعی بکنم قبل از بچه‌م توی خونه باشم. و اگر این امکان نیست، این امکان رو فراهم بکنم که بچه یه امنیت عاطفی ویژه ای رو برای خودش به دست بیاره. بچه ای که سرگردونه، همسایه ها باید بهش کلید بدن در خونه رو باز کنه. باید گاهی خونه این همسایه اون همسایه خونه مادر بزرگ بره، خونه خاله و عمه بره تا مامان از سر کار بیاد، مامان یا بابا بیان. این بچه طبیعیه که تو دوره 13-14 سالگی که دوره بلوغشه دچار انواع آشفتگی های عاطفی باشه. طبیعیه وقتی که ازدواج میکنه صراحتن بگه. من چند روز پیش در یکی از شهرهای کشور مهمان یکی از خانواده های خوب بودم که بیش از 20 سال اونها رو میشناسم، بچه هایی که خب دیده بودم رشد بزرگیشونو، الان دیگه به سن ازدواج رسیدن. نشسته بودیم داشتیم درس با ازدواج با بچه ها صحبت میکردیم. اون آقا پسر برگشت گفتش که من قطعا میخوام که همسرم خانه‌دار باشه. مادر ایشون فرهنگی و به کار آموزش پرورش مشغوله و آدم توانمندی هم هست، اما ایشون گفت من حتما میخوام همسرم خانه‌دار باشه.
دلیلش چی بود؟
دلیلش این بود که احساس میکرد خلأهای عاطفی جدی رو تو دوره کودکیش داشته. با اینکه مادر فوق‌العاده مهربون، فوق‌العاده دقیق، فوق‌العاده آرام، ولی نتونسته بود خلأ خودش رو جبران کنه.
یعنی تجربه کودکی خودش رو می‌خواست که برای بچه خودش تکرار نشه.
بله. من پیشنهاد میکنم دوستایی که با دیده انکار همچنان دارن حرفای ما رو گوش میدن، کتاب زنان پرمشغله که یکی از کتابای لاتینه و ترجمه شده تو کشور ما، زنان پرمشغله، ماجرای وجدان درد زنهایی که سر کار رفتن و بعد بچه هاشون بزرگ شدن و به تلخی از روزهایی که میرفتن مهد کودک یاد میکنن. یه نگاهی بکنن، بد نیست. اینا به عنوان یه تلنگره، به عنوان یه چراغ چشمکزن ببیننش. نمیخوایم لزوما همه دوستان تغییر بدن، میخوایم کمک بکنیم، یه بار دیگه خوب فکر کنیم چه مسیری رو داریم میریم، فعینه تذهبون کجا داریم حرکت میکنیم.
همه اینا فقط بحث مادره، پدر نیست.
اولویتیه که ما مادره، چون که مادره که امنیت عاطفی ایجاد میکنه. مسئله این هستش که بچه ها در حقیقت بیشترین ارتباط عاطفی رو با مادر دارن. پدر میتونه بعضی خلأها رو جبران کنه، قطعا میتونه، ولی اولویت یک مادره. همینجا بذارید اشاره خوبی کردید به بحث پدر. وقتی مادر میتونه به بچه ها خوب بپردازه که پدر کارت شارژ عاطفی مادر رو پر کرده باشه. من این رو قبلا هم اشاره کرده بودم.
کاملا درست.
پدرهایی که میخوان همسرانشون به بچه ها خوب برسن، خواهش میکنم به مادر مدام تذکر ندن به غذای بچه برس، به درسش برس، به لباسش برس، به تربیتش برس. اینو خواهش میکنم نگن، چون در مادر به طور منفی مقاومت ایجاد میشه. مادری که با عشق این کارو میکرد، یه حسی این که مثل بچه مهمتر از منه، آقا نمیخوام اصلا بکنم. یه حس لجاجت درونی رشد پیدا میکنه. به جای این کار شما هرچه بیشتر به نیازهای پنهان و پیدای همسرتون تو بُعد عاطفی و تامین امنیتش بپردازید، قطعی بدونید مادری که رابطه عاطفی خوبی با همسرش داره به بچه‌هاش به شیرین ترین وجه خواهد رسید. خب سومین چیزی که به مادرای کارمند و کارگری که بیرون از خونه کار میکنن تاکید میکنه و مادرهایی که امکان داره کار نکنن، الان داره تحصیلات تکمیلیش رو انجام میده، دوره ارشدش رو، دوره دکترا رو داره میخونه و بچه باید تحمل کنه. مادر داره پایان نامه مینویسه، این بچه رو باید یه جوری نگرش دارن، مادر بشینه بره کتابخونه بشینه مطلب بنویسه. بهترین راه حلش اینه که زمان بیشتری رو برای بازی با بچه‌شون بگذارن. یعنی اگر این مادر مجبور بره کتابخونه، بره دانشکده، بره محل کار، وقتی که برمیگرده نره سراغ آشپزخونه. غذا رو خیلی ساده‌تر هم میشه برگزار کرد. با بچه‌ش بره بیرون بازی کنه، با تمام خستگی که داره فرصت بده بچه باهاش حرف بزنه و او باهاش حرف بزنه، گزارش نگیره. چی کار کردی؟ چی خوردی؟ خب لباساتو کجا گذاشتی؟ حالا فردا چی داری؟ این کارا رو نکنه، ارتباط عاطفی بگیره. خب حالا یه قصه برام میگی، مامان خستگی شر بره. حتی گاهی اوقات ما از بچه‌های کوچیکمون 4-5 ساله کمک بخوایم، خب برای مامان یه دونه سیب پوست می‌کنیم. گاهی اوقات باید کمک بکنیم تا او درک بکنه که مادر اثر بی‌مسئولیتی نیست که بیرون از خونه است، اثر مسئولیت پذیریشه و نیاز داره به حمایت عاطفی بچه‌ش. من به یاد دوستان میارم لقب ام ابی‌هایی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها این افتخار رو پیدا می‌کنن از پیامبر دریافت می‌کنن وقتی 5-6 ساله. از زهرا هنوز ازدواج نکرده، لقب ام ابی ها میگیره. اگر امروز ما تو تربیت دخترامون مشکل داریم، به خاطر اینکه دخترهامونو با روحیه مادرانه بزرگ نمیکنیم. بچه ها نقش مادرانه رو جدی نمیگیرن. خب این بازی بچه ها به عنوان یک ضرورت و یک امر جدی که حتما بازی توی خونه و بازی های کلامی و رفتاری، بازی های هوش، ولی بازی بیرون از خونه توی پارک خیلی جدیه، به خصوص برای بچه های شیطون. اگر بچه‌ای داریم که بی‌قرار شیطونه، حتما باید حداقل روزی 2 ساعت ما بیرون از خونه او رو ببریم و باهاش بازی کنیم.
بعضیا میگن شیطنت بچه به خاطر هوش بالای اونه، یا وقتی بچه خیلی پر سر صدا است، پر تنشه. واقعا اینطوریه؟
همینطوره. درصد قابل توجهی، شاید بیش از 60% از بچه‌هایی که خیلی باهوشن، بعضیشون خرابکارن، معمولا یه چیزی رو خراب میکنن، بعضیشون نه، مدام کنجکاون و هی میپرسن این چیه، اون چیه، اینقدر سوال میکنن که گاهی اوقات اطرافیان کلافه میشن. این بچه‌ها ضریب هوشی بالایی دارن. بچه‌ای که بتونه تو دوره کودکیش شیطنت خوب و درستی رو یاد بگیره، در دوره بزرگسالیش قدرت توانمندی هوش خلاقش فوق‌العاده بالاست.
خب چون یک میان برنامه قرار هست ببینیم، من خیلی مختصر بحث شما رو، اون چه که یادداشت کردم، نوت برداری کردم، تکرار میکنم و بعد میریم میان برنامه رو میبینیم. صحبت شما در باب کودکان 2 تا 7 سال از تغذیه شروع شد، دقت روی رعایت سلامتی و مباحث بهداشتی، پیدا کردن علتهای مختلف گریه و رسیدگی به اون، نوازش‌های کلامی، لمسی، بازی کردن با فرزند، حرف زدن مستقیم با او، ارتباط عاطفی برقرار کردن، وقت گذاشتن علل خصوص مادر برای فرزند و زمان بیشتری رو با او سپری کردن. میام برنامه رو ببینیم.
اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، یا ربی صلی علی محمد و آلی، اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، یا ربی صلی علی محمد و آلی، اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، یا ربی صلی.
خب دوستان محترم، از همراهی شما تشکر میکنم. ما بحث اصلی برنامه‌مون همین محور تربیت فرزند خواهد بود. انشاءالله در جلسات آینده هم تنوعات و سن و سالهای بعدی کودک و نوجوان و جوان رو بررسی خواهیم کرد که چگونه رفتار پدر مادر باید با اونها باشه. اما برای این که قبلا هم عرض کردیم مخاطب برنامه ما عام هست و ممکنه خیلی از کسانی که دارن الان برنامه رو میبینن حتی تجربه مادری ندارن و در موقعیتی نیستن که با تربیت فرزند مواجهن، مشکلات دیگه در مسیر راه اونها هست. اینطور تدارک دیدن دوستان ما که نیمه دوم برنامه به سوالات متفرق اختصاص پیدا بکنه. اگر شما اجازه بفرمایید و بحث کتاب ها رو میخواییم بفرمایید، بعد از اون من سوالا رو بگم.
خواهش کنم. کتاب نسیم مهر رو که در 3 جلد هست و از برادر بزرگوارمون جناب آقای دهنوی، کارشناس محترم برنامه گلبرگ، این 3 جلد پاسخ به سوالات دوستان هست در تربیت کودک. کتاب‌های ارزشمندیه که خیلی خلاصه و کاربردی در مورد انواع مسائلی که بچه‌ها دارن تا تقریبا سن بلوغشون به اونها پرداخته. در مورد اینکه وقتی که می‌خوایم رختخواب بچه‌ها رو جدا کنیم، مشکلات شبانه بچه‌ها، بی‌قراریشون، اگه اسباب بازی همدیگر رو می‌گیرن، به شکل‌های مختلفشون به این موضوع پرداختن و جواب‌های بسیار خوبی رو دادن. و کتاب دیگه هم حکمتنامه کودک هست که آقای پسندیده به کمک آقای رئیس شهری این کتاب رو در حقیقت تدوین کردن. کتاب بسیار ارزشمندیه که احادیث و روایات شریف اهل بیت علیهم السلام به عنوان نقشه راه تربیت کودکان، اونجوری که موجب آمرزش پدر و مادر بشه و بهترین میراث که ادب هست به بچه‌ها بده، فراهم کرده.
خب متشکرم. اما سوالات. عرض شود که 20303 شماره سیستم پیام کوتاه ما هست، میتونید از همین الان هم سوالتون رو مطرح بفرمایید. گفتن که خانم نیلچیزاده شوهرم میگه خدا پدر و مادرم رو به من سپرده و من اونها رو با 100 تا زن هم عوض نمی کنم. وقتی مادرش بیاد میریم مسافرت، حتی گردش هم با هم نمیریم، ولی من دوست دارم دوتایی و تنها فقط با هم دیگه بریم مسافرت. تو رو خدا بگین چه کار کنم؟ با اینکه خودش برادر بزرگتره، اما عیدها به داداش و زنداداشش زنگ میزنه، به من هم میگه تو صحبت کن. من واقعا این کارها رو دوست ندارم.
خب اینکه همسر ایشون اینقدر احساس مسئولیت در قبال پدر و مادرش میکنه، نفس مسئولیت پذیریش ارزشمنده. ما از خواهر خوبم می‌خوایم از قانون 6 به اضافه 1 استفاده کنن. همسرشون دچار یه اشتباه بزرگه، اونم اشتباهی به اسم بیشباری مسئولیت. کسایی که 10 کیلو میتونن بار بلند کنن، اما 10 کیلو بار رو به اضافه 20 کیلو بار دیگران میکنن، بعد خودشون هم زیر اون در حقیقت کمرشون خم میشه و دیگران رو هم بهشون آسیب میزنن، همونجوری که ایشون داره به همسر خودش آسیب میزنه و روابط عاطفیش، و بعدها هم بچه دار که بشه میتونه احیانا خدای نکرده مشکلاتی ایجاد شه. اما اینکه خواهر خوبمون چیکار کنن، بهترین راهش اینه، ایشون توی ارتباط عاطفی با والدین همسرش احترام رو بیش از قبل بکنه، چون اون پدر و مادر محبت رو از همسر ایشون میخوان، ولی از ایشون به طور ویژه احترام میخوان. پس اگر تلخ کام میشه، تلخ زبان نشه در مقابل اون پدر و مادر که چرا ما باید اینجوری کنیم، امکان داره یه موقع خدای نکرده به بدرفتاری و بدگفتاری کشیده بشه، اینو خیلی دقت بکنه. جاهایی که نمیتونه تحمل بکنه یه کمی فاصله بگیره تا به خودش مسلط بشه، به غم و خشم خودش مسلط شه. در مورد همسرش، اون شیشه به اضافه یک خاطرتون هست چی بود؟ میتونید یه بار بفرمایید؟
من این جریان رو تکرار کردیم چند بار، شما فرمودید اگر قرار هست از کسی ایرادی بگیریم، 6 تا از نیکویی‌ها و صفات خوب او رو برشمریم و بعد در نهایت شماره 1 ایرادی باشه که بر زبون میاریم.
به صورت پیشنهاد. ممنون. 6 تا از ویژگی‌های خوب همسرش رو در مقابل خود پدر و مادر و در مورد خودش بشموره، تشکر بکنه، خیلی زیبا و شیرین، و بعد بگه خیلی خوبه که تو این دوره‌ای که بعضی از بچه‌ها حتی آب دست به در مادرشون نمیدن، شما اینقدر توجه داری، حتی بیشتر از خواهر و برادرای دیگه‌ت، و من مطمئنم که خودت و بچه‌هامون عاقبت به خیر میشن به خاطر این رفتار خوبی که داری. اما راستشو بخوای، من احساس میکنم که گاهی اوقات این نیاز درونیم به اینکه فرصت خلوت و انس دو نفری داشته باشیم خیلی زیاده. همونجور که تو به حکم خدا داری عمل میکنی و به پدر و مادرت رسیدگی میکنی و این حسن عاقبت برات میاره، خدا و اهل بیت از ما خواستن که رابطه عاطفی زن و شوهر هم خیلی جدی باشه و انس و الفت زن و شوهر با هم دیگه و سخن عاشقانه به هم گفتن رو پیامبر میفرماید ثوابش از اعتکاف در مسجد النبی بالاتره. پس خوبه که بیایم ما همه ویتامین های معنوی رو داشته باشیم، و من ازت خواهش میکنم گاهی اوقات رو این موضوع یکم دقتت رو بیشتر بکن. مطمئنم که دعای پیامبر پشت سر ما خواهد بود و تو قدرت بیشتری پیدا میکنی برای کمک کردن به پدر و مادرت. به اضافه این که وقتی که ارتباط عاطفیت رو با من تقویت میکنی، من قدرت چند برابر پیدا میکنم برای اینکه من هم در خدمت پدر و مادرت باشم.
متشکرم. دختری هستم 24 ساله. پدرم گرفتار اعتیاد است، آن هم از جنس شیشه. 8 سال است که از خانه و خانواده بریده و همسر دیگری اختیار کرده. با وجود ناکامی در ازدواج دومش و داشتن 5 فرزند، از مادرم قصد بازگشت ندارد. او نه اهل نماز است و نه روزه و نه هیچ صراط مستقیم دیگری. به همین علت مادرم که فردی معتقد است از وی جدا شده. در این مدت همه خواستگارهایم به محض اطلاع یافتن از شرایط پدرم یا پس کشیدند یا اصلا پا پیش نگذاشتند. خانم نیچی، من به قسمت، حکمت و عفت ایمان دارم و به توسل اصرار، ولی با این وجود نگران آینده ازدواج خودم و عواقب به تأخیر افتادن آن هستم. لطفا منو راهنمایی کنید.
خب من به این خواهر خوبمون تبریک میگم بابت مادر بسیار خوبی که داره. وقتی که ایشون میگه من به حکمت، قسمت و عفت معتقدم و باور دارم، یعنی این گنج ها رو به طور ویژه از مادر به دست آورده. در روایات ویژه‌ای داریم که هر موقع به یه موفقیت های ویژه‌ای معنوی و روحی و اخلاقی میرسید، مادراتون خیلی دعا کنید. حتی در روایت از امام صادق علیه السلام داریم، هر موقع خنک‌های محبت ما اهل بیت تو دلتون اومد، مادرتون رو زیاد دعا کنید. بدونید که مادر شما خیانتی به پدر نکرده و پاکی‌های ویژه‌ای رو در وجود شما به عنوان سرمایه گذاشته. خب این به اضافه تربیت ویژه‌ای که مادر کرده. شما این گنج بزرگ رو دارید، نترسید. درسته که پدر شما اشتباه کرده و راه غلطی رو پیش گرفته، اما بهترین راه این هستش که شما همچنان اجازه ندی که شیطان ایمانت رو بدزده. الان مرحله یه که شیطون کاملا تو کمینگاه ایستاده تا صبر تو رو از بین ببره. صبرت همراه با اون توسل و مادر خوبی که داری کمکت خواهد کرد. من اجازه بدین اینجا یه اشاره‌ای بکنم به مادر شوهرای خوب، یعنی مادرای خوبی که پسر خوب دارن و دنبال دختر شایسته میگردن.
مادر شوهرای آینده در
دقیقاً. به این مادرای خوب عرض میکنم، خواهش میکنم به این روایت دقت کنید. ما در روایت داریم هر موقع خواستید یه دختر خوبی رو به همسری پسرتون در بیارید، حتما به اصالت خانوادگیش دقت کنید. بعضی‌ها این اصالت خانوادگی رو دقیق شاید متوجه نشدن. میگن خیلی خوب دیدید باباش معتاده، پس به درد ما نمیخوره، خانواده اصلی نیستن. من میگم اشتباه میکنید. به خاطر اینکه اصالت رو در درجه اول در سرمایه‌های خود این دختر جستجو کنید. یعنی گاهی اوقات یه دختر خانم یا آقا پسر شقایق در کبیره. امکان داره حتی خدای نکرده تو خانواده‌ای باشه که پدر و مادر هر دو دچار مشکلات اخلاقی هن، ولی این بچه به واسطه پاکی‌های درونی خودش، پاکی‌های اخلاقی و رفتاری، معلم خوبی که قسمتش شده، مسیر درستی رو که انتخاب کرده، تونسته به بیزاری برسه از رفتارهای زشت. ما بارها داریم تو خانواده‌هایی که بزهکار و تبهکارن، فردهای افراد بسیار خوب پرورش پیدا می‌کنن. این آیه شریفه قرآنه که یخرج الحی من المیت، یعنی خدا اون کسیه که زنده رو از دل مرده بیرون میکشه. در روایت داریم که اهل بیت به ما میگن یکی از مصادیق ویژه اون این هستش که فرزند پاک و شایسته ای که پدر و مادر خوبی نداره. پس دقت کنیم، این جنایت رو نکنیم و این اشتباه رو نکنیم. اگر دختر خوبی رو دیدیم که پاکی های ویژه اخلاقی و رفتاری داره، خصوصا اگر پدر یا مادرش ویژگی های اخلاقی خوب رو او هم در درون خودش داره، و اگر این مادر جدا شده، اتفاقا امتیاز مثبت بهش بدید. آفرین به این مادری که تونسته بچه هاش رو از اون آتش و مهلکه نجات بده و تونسته اونها رو پاک نگه داره. یادمون نره کسی به ارزشمندی پروفسور حسابی، کسیه که پدر غیاباً مادر رو طلاق داده، توی یه کشور خارجی ولشون کرده، ولی مادر اینقدر بالیاقت و اینقدر مؤمنه که عزیزی مثل پروفسور حسابی رو پرورش میده. پس اشتباه نکنیم. اگر دختری از این دست بهتون معرفی کردن گفتید نه، یقین بدونید که گره های بعدی برای ازدواج بچه‌تون رو فراهم کردید، چون مورد خوبی رو که خدا برای شما قرار داده بود اثر ناآگاهی کنار گذاشت.
این دغدغه دختر خانم با ایمان و خوبی که نامش رو نوشته، خیلی دختر خانم های دیگه هم در این مورد صحبت کردند و گفتن که خب شرایط خوبی هم دارن، اصالت خانوادگی علی ظاهر یا تحصیلات یا کار، و خواستگار ندارن. به نظر شما واقعا این که تعداد خواستگار کم باشه جای سواله و باید نگرانش بود؟
اصلا ببینید، حتی ما روایت داریم که خوش به حال اون دختری که تعداد خواستگاراش کم باشه و با همون اولیا ازدواج کنه. یعنی اینکه من اینقدر از جهت شأن اجتماعی، نوع روحیات و رفتارم و خانوادم اینقدر این امکان سنجش به خوبی فراهم بشه که افراد مناسبی سراغ من بیان و من بتونم با اونها ازدواج کنم. اینجوری نشه که گاهی اوقات ما افراد رو دیدیم میشموره، چه آقا پسر چه دختر خانم، میگه میدونی راستی این 29مین خواستگاریه که من رفتم، یا مثلا این 47مه. این یه جورایی به معنی اینه که لطفاً به خودت نمره منفی بده. بعضی ها به خودشون نمره مثبت میدن، فکر میکنن که خیلی آدم خوبی ان که تونستن این همه خواستگار رو رد کنن، یا خیلی آدم خوبی ان که تونستن این همه خواستگاری برن و دختری رو نپسندن. نه، دختر خوبم و پسر خوبم، مطمئن باش که شما یه غلط دیکته تو زندگیت داری، خودتو هنوز نشناختی. اگر تعداد خواستگار کمه نترسید، در مورد همون خواستگارها به مناسب ترین هاشون فکر بکنید و حواسمون باشه که دچار اشتباه نشیم که حتما به دلم بشینه یا حتما فلان موقعیت شغلی یا درسی رو داشته باشه. اینها جزء غلط دیکته های بزرگ معیارهای امروز ازدواج بچه‌هامونه.
خب خیلی فرصت نیست، ولی در مورد این صحبت شما به دل نشستن جای سوال داره برای من، چون خاطرم هست جلسات اول گفتید خیلی مهمه که دختر خانم خواستگار به دلش بنشینه. الان تقریبا اینجوری در تناقضه.
من اون رو به شرطی گفتم که در حقیقت من دل خودم رو بشناسم. اما وقتی دل رو جستجو میکنی میگی چون صدا شبیه فلان خواننده است، چهره شبیه فلان بازیگره، نمیدونم مثلا نوع تک کلامش، با این ویژگی ها ما ضمیر ناخودآگاهمون یه عالمه بمبارون شده و حق سوجا من میتونم مطمئن شم که انتخابم درست باشه.
درست.
دل باید یه پالایش بشه.
چقدر فرصت داریم؟ من یک سوال دیگه هم بخونم. منظور از پاک شدن گناهان بر اثر زایمان چیست؟ اصلا فلسفه این امتیازدهی چیست؟ چه گناهانی بر اثر این موضوع از بین میروند؟ آیا این مطلب شامل کسانی که از راه سزارین نیست فرزندشان را به دنیا میآورند میشود؟
من به این دوست خوبمون آفرین میگم که این سوالو کردن. معلومه که خیلی اهل دقتن. سوال میکنم، خب همه ماها الان تازه نونواریم، تازه از عید فطر بیرون اومدیم، هنوز عطر ماه رمضون توی قلب و دلمون پره، تو نگاهمون هست، تو گفتار و رفتارمون هنوز هست و انشاءالله دائمی بشه. چطور روز عید ما در روایت داریم وقتی که شما از نماز عید دارید برمیگردید از گناه ها پاک شدید؟ چطور داریم که وقتی که شما از حج برمیگردید از گناهاتون پاک شدید؟ از زیارت امام حسین دارید برمیگردید از گناهاتون پاک شدید؟ این هم مثل همونه. یعنی اینکه در درون خودت احساس نشاط و شادابی و سبکی میکنی، این در حقیقت کارت تبریک خداست که تو قلبت تو صندوق پستی شخصی تو فرستاده. احساس نشاط و شادی و سبکبالی. دومیش اینه که از بدی‌ها و زشتی‌ها بدت میاد. ناخودآگاه اتومات بدت میاد دروغ بگی، بدت میاد غیبت کنی، بدت میاد کسی رو با زبونت برنجونی. یعنی اینکه پاک شدی، کسی که پاک شده از آلودگی بدش میاد. به همون اندازه که اگر کسی مثلا دیروز استحمام کرده، امروز میخواد استحمام کنه، حاضر نیست لباسی رو که دیروز پوشیده بپوشه، میگه به همون اندازه که اندکی بوی تعریق میده من بدم میاد. ما از آنچه که اندکی بدی ها رو داشته باشه بعد از این پاکی بدمون میاد. و سومیش این که در حقیقت این پاکی کمک میکنه به این که من حق و ناس رو ادا بکنم. دوستمون پرسیدن که آیا در مورد چه گناهایی هستش؟ ما خب هم حق الله رو داریم هم حق و ناس رو. حق الله در اون چیزایی که تدارک نداره، یعنی اینکه من احیانا بدبین بودم به خدا، خیلی جدی توکل نداشتم، خب اینها رو داره پاک میکنه. اما اگه نماز نخوندم، روزه نگرفتم، اینها رو باید جبران کنم. و در حق الناس اگر حقی از دیگری ضایع کردم، آبروش رو، پولش رو، مالش رو دچار آسیب کردم، باید جبران کنم. و این فرصت جدیده برای اینکه من بتونم حرکت کنم. یه جورایی مثل رفتن هواپیما روی بانده و وقتی که در حقیقت بهش اعلام میکنن که میتونی پرواز کنی، اصطلاحاً خودش رو از زمین بکنه و به ملکوت برسه.
خب چون یه ریق وقت من حیفم میاد که این فرصت رو از دستم سوالو نخونم، فکر کنم خیلی مختصر بشه جواب داد. پدر من اصلا دین اسلام رو قبول نداره، فقط میگه خدا هست دیگه، نه پیامبری نه امامی. هر روزم با مادرم حرفش میشه. مادرم یک زن مؤمنه، نمیدونیم ما با پدرمون چی کار کنیم. حسرت مادرم اینه بره زیارت و دیگه خسته شده از شمال رفتن و جاهای دیگه. شما بگید من و مادرم چی کار کنیم؟
هم معتقدم رابطه عاطفی این مادر و پدر ضعیفه. بچه‌ها کارشون احترام دو برابر به مادر، به پدر، محبت دو برابر به مادر. چرا به پدر احترام میذارن در حالی که دین و ایمان نداره؟ بخاطر اینکه پدرشونه. پدر احترام میخواد و با احترامی که میشه کد قلب این پدر رو باز کرد. اصلا مستقیم باهاش بحثی نکنن، به پدر بگن اتفاقا میخوایم بریم شمال، اما از راه شمال اگه میشه یه سر بریم مشهد.
خیلی ممنونم، لطف کردید، از پیشنهاد و راهنماییتون ممنونم. من از خانم چیزایی تشکر میکنم و از شما که با ما همراه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه ی دل نشستم. باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من. من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همه. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صدایم و با همه فراموشی و نیستیم، اگر دیده می شوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم و به یاد پرسشم بیاور، و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده ای پیشتر از آن که بپرسم. منو یاد و هستیم همه آکنده از تو این، و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو. خداوند نزدیک تر از